الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الوجهة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به روح ملکوتی امام امت شهدا صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجه الفرج.
شب زیارتی حضرت سید الشهدا هدیه به آستان مقدسش صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجه الفرج.
سلامتی خودتون، خانواده‌های محترمتون، سلامتی و طول عمر با عزت عزیز دلمون رهبر فرزانمون صلوات سوم رو عنایت بفرمایید.
اللهم
صل علی محمد و محمد اجل فرج مولانا. خب یه دنه میفرستن، نمیدونم چرا اذیت میشن، آروم میفرستن، ماسکا هم که جلو صورتشونه دیگه این صدای در نمیاد. هدیه به آستان مقدس صاحب الامر امام زمان بلند صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
اینا میفرستن ولی آروم میفرستن، چون دقت میکردم ببینم میفرستن یا نمیفرستن. خیلی خوب دوستان عزیزم، سروران عزیز، جنگ های الهی حاوی پیامند، فرهنگ و ارزش ها در دل جنگ های الهی خوابیده. با رجوع به این تاریخ این جنگ ها، به حوادث این جنگ ها، انسان میتونه پیام های متعددی رو از این جنگ ها به دست بیاره. شبای محرم اون عزیزانی که بودن یادشون اگر مونده باشه خدمتون عرض کردم، جنگ فی نفسه چیز بدی نیست، بسته به اون هدفی است که جنگ برای شکل میگیره، خوب و بدی جنگ مشخص میشه. اگر جنگ فی سبیل الله باشه، برای خدا باشه، این کار بسیار خوبی است. بله، کشتن هست، کشته شدن هست، زخمی شدن هست، آسیب دیدن هست، چاره جز این نیست. اگر برای کشورگشایی و برای تاج و تخت و برای منافع مادی باشه، بله، این جنگ بدیست. اما اگر نه، برای رضای خدا باشه، برای اینکه دفاع بکنیم از کیان یک مردم مسلمون، از انقلاب اسلامیمون مثلا، و از مرز و بوممون، از دینمون، از آیینمون، برای اینکه کمک بکنیم مردمی که دستشون به سعادت نمیرسه، معارف الهی دستشون نمیرسه و کامشون نمیذارن، اونها رو کمک بکنیم، جنگ های بدی نیستن. پس از واژه جنگ آقا نترسید، نگه آقا جنگ بده، نه، بسته به اون هدفش، اون هدف چیه. اگر الهی باشه، فی سبیل الله باشه، جنگ خوبیه. اگر نه، فی سبیل طاغوت باشه، برای هوای نفس باشه، برای کشورگشایی باشه، ولی که هر کسی تو این جنگ باشه، خوب نیست. جنگ های الهی، این اونایی که در راه خدا هستن، اینا پیام دارن، پیام رسانن. من تو شبهای محرم هم گفتم، حالا بازم خدمتون عرض بکنم، چون میبینم این روزا فضای مجازی تو این مسئله خیلی پررنگ شده، مخصوصا بعد از اون توهین اون نشریه فرانسوی. اینا کنید دوستان، پیامبر ما رو به عنوان و دین ما رو به عنوان دین خشونت معرفی میکنن. چرا؟ چون در این دین آیات جهاد و جنگ است، جهاد فی سبیل الله. همه کشته‌ها، شاید گفته باشم محرم یادم نیست، همه کشته‌های و شهدای اسلام در اون 10 سال جنگی که پیامبر، اون 10 سال حکومت پیامبر که غالبا هم جنگای پیامبر دفاعی بود، یا پیشگیرانه بوده یا دفاعی، یا پیشگیرانه بوده دفاعی، مثلا جنگ احد، جنگ خندق، اینا جنگای دفاعی بوده، هجوم از نایه دشمن بوده. بعضی از جنگا مثل خیبر پیشگیرانه بوده، پیامبر عظیمشان میدونست اونا دارن توطئه میکنن، میخوان برای اسلام توطئه بکنن، میرفت پیشگیرانه پیشدستی میکرد و با اونها میجنگید. توجه بفرمایید، یعنی جنگ ها دفاعی بوده، خداشون حمله میکنن پیامبر چیکار کنه؟ 20 بیان مردمو بکشن مثلا؟ خب باید بره دفاع بکنه، مثل دفاع مقدس خودمون که در آستانه دفاع مقدس هستیم. جنگ ایران و عراق اینطور نبوده که ما حمله بکنیم، ما مورد تهاجم واقع شدیم، در مقام دفاع از خودمون بر اومدیم. آقا در مقام دفاع از خودتون شبهه، گوش بده، در دفاع از مقام خودتون در اومدید، چرا رفتید تو خاک عراق؟ ما رفتیم تو خاک عراق که پیش دستی بکنیم، موازنه قدرت رو به هم بزنیم، اونها رو مجبور به پذیرش خواستهای خودمون بکنیم. اونها مهاجم بودن، باید یه قدم میرفتیم جلو که اون سرزمینایی که از دست دادیم و یه بهانه داشته باشیم از اونها بگیریم. باید قدرت خودمون رو به اونها نشون میدادیم که تا دفعه بعد به ما حمله نکنن. بعضیا میگن آقا سال 61 که خرمشهر رو فتح گرفتیم، پس گرفتیم، جنگ تموم نشد. ابلهن، نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ چون وقتی خرمشهر رو گرفتیم هنوز بسیار از شهرهای غربی ما دست صدام بود. خب ما فرض کن میرفتیم صلح میپذیرفتیم، اون شهرهایی که به ما پس میداد، به اون صدام آدم این بود بیا اون شهرها رو با مذاکره مثلا فلان به ما پس بده. آدمای جدا از اون که صدام سال 67 که ما قطعنامه رو پذیرفتیم باز ثابت کرد که این اهل قطعنامه و یه حرفا نیست. قطعنامه رو پذیرفتیم تا نزدیکی های اهواز اومد با لشکرش، در حالی که ما قطعنامه رو پذیرفته بودیم، تجدید قوا کرد تا نزدیکی های اهواز اومد، پس یک زدیم از منافقین حمایت کرد، اومدن تقریبا تمام کرمانشاه رو منافقین گرفتن. با حمایت کی گرفتن؟ منافقین از کدام خاک به ما حمله کردن؟ جز این که از خاک عراق و تحت نظر صدام و با امکاناتی که صدام به اونا داده بود. و اینا ابله نیستن به نظر شما؟ میگن آقا شما خرمشهر رو که پس گرفتید، شاید تو فضای مجازی بخونید روزها، شما خرمشهر که گرفتید چیکار میکردید؟ صلح رو میپذیرفتید. پشتوانی صلح کی بوده؟ چی بوده؟ ما باید میتونستیم قدرت خودمون رو به اونا نشون بدیم. حالا بحث دفاع مقدس یه بحث ویژه است که باید بگیم اگر که مسئولین همین امثال یس نایر اسمشون سر منبر حمایت می‌کردند، خیلی بهتر از این نتیجه جنگ تموم می‌شد، خیلی بهتر از اینی که اتفاق افتاد. حالا نمی‌خوام ورود بکنم، بذارید تیکشو بگم برای بزرگترها. میدونید همین بهزاد نبوی وزیر صنایع معدن بود، صنعت بود، صنعت و معدن، خدا لعنتش بکنه. ما در دفاع مقدس نیاز به ماشین داشتیم، لانکروزا رو وارد میکردن، بعد به جایی که بره تو جبهه ها میمدن اتاق پاترولش رو میذاشتن تو بازار آزاد میفروختن. ما جبهه ها ماشین نداشت، لانکروز میومد وارد میشد، به جایی که روانه بشه تو جبهه ها از جبهه حمایت بکنن، اتاق پاترول میذاشن روش، پاترول میدن بچه پول داره برن دور دور کنن تو تهران. صنعت و معدن اینا بودن که خیانت کردن به جنگ. این جریان بود، بشناسید دوستان، اینا که الان بعض وقت دایه دار میشن، اینا این جریان اینطوری بودن. رئیس جمهور وقت مقام معظم رهبری، برید صحبتاشو با در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله تهران بخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بزرگترا برن بخونن، کوچیکترا شاید حوصله‌شون نکشه، برید بخونید. ببین اونجا آقا این مساله میگه، میگه آقا کی گفته اینا پشت جنگ بودن؟ دولت ما پشت جنگ نبود، علارغم همه تبلیغاتی که میکنن پشت جنگ نبودن و گوش هم نمیکردن. حالا و گوش هم نمیکردن. جنگ های الهی حاوی پیامه، پیام میرسونه. اسلام جنگ های پیامبر جنگ های دفاعی بود، داشتم اینجا رسیدم به دفاع مقدس. مثل گفتم جنگ تحمیلی خودمون، ما با عراق سر جنگ نداشتیم، عراق به ما حمله کرد، اونا حمله کردن. 31 شهریور اومدن همه پایگاه های نظامی هوایی ما رو بمباران کردن، هواپیماهاشون تا خود تهران، فرودگاه مهرآباد رو بمباران کردن، از مرزهای ما شروع کردن به حمله کردن، وارد خاک های ما شدن. ما در مقام دفاع بر اومدیم، ما که سر جنگ نداشتیم با کسی، ما هنوز انقلاب اون شکل نگرفته بود، ما هنوز در داخل دچار درگیری داخلی بودیم. 30 خرداد 1300 و 59 نه 60 بود اون که درگیر داخل اعلام جنگه، ولی هنوز قبل از اون ما هنوز در داخل ترور داشتیم. یک سال بعد از جنگ که اعلام درگیری مسلحانه کردن سازمان منافقین، ما در داخل درگیری مسلحانه داشتیم. ما چیکار داشتیم میریم به کشور همسایه بجنگیم؟ ما هنوز داخل خودمون نتونستیم تثبیت بکنیم. کدوم عقل سلیمی وقتی هنوز کشور خودش در داخل تثبیت نشده میاد به همسایه حمله میکنه؟ ما به کسی حمله نکردیم، ما در مقام چی در اومدیم؟ در مقام دفاع از کشور خودمون در اومدیم. حالا جنگ‌های پیامبرم عمدتاً همین بود. پیامبر به قصد لشکرکشی نمی‌رفت. در جنگ بدر هم که پیامبر با سپاه ابو سفیان رو در رو شد، اینا اموال، مال و تجاره، زندگی مسلمان‌ها رو ورداشته بودن. خب باید تلافی می‌شد، باید جبران می‌شد. سپاه اسلام رفت اونا به جنگید. البته اونام سپاه گسیل کردن. حالا جنگ‌های پیامبر جنگ‌های دفاعی بود. اینکه پیامبر ما رو متهم به خشونت می‌کنن، این اوج نامردی است، اوج خباثته. وقتی آدم نگاه میکنه زندگی پیامبر رو، جز رحمت، نمیخوام بگم پیامبر غضب نمیکرد، اما رحمت پیامبر، غضبش از روی رحمتش بود. خدا در قرآن پیامبر ما رو رحمتا للعالمین مطرح میکنه، نه رحمتا للمسلمین. عجیبه ها، رحمتا للعالمین، نه رحمتا للناس. حتی رحمتا للناس هم نمیگه، میگه اون رحمتش برای همه عالمه، همه عالم، همه هستی از رحمت پیامبر فیض میبرن. همه هستی ها، واژه‌های قرآن دقیقه. وقتی میگه اگه میگه رحمتن للناس، یعنی برای همه مردم. اگه میگه رحمتن للمؤمنین، یعنی برای مؤمنین، انسانای مؤمنا که ایمان میوردن. میفرمان رحمتن للعالمین، همه جهان، فرق نمیکنه، همه هستی، از ملائکه گرفته، اجنه گرفته، انسان‌ها گرفته، در دیوار، حیوانات، همه از وجود رحمت پیامبر فیض می‌برن. این پیامبر رحمت دوستان انقدر مهربان بود، انقدر مهربان بود، تبلیغ می‌کرد، ایمان نمی‌آورد، این قصه می‌خورد. خب به نظر شما اگر پیامبر، نوجوانا جواب بدن، اگر پیامبر تبلیغ می‌کرد هیچ که ایمان نمی‌آورد، چیزی از مقام پیامبر کم می‌شد؟ جام نمیشه، پای وظیفش انجام داده دیگه. اگر همه ایمان میوردن، خدای امتیاز بیشتر بهش میداد، گام باریک الله، حقوقش اضافه میکرد مثلا، هیچ فرقی نمیکرد. اما چون مردم رو دوست داشت، اون مردمی که اذیتش میکردن، اونایی که سنگش میزدن، اونایی که مسخرهش میکردن، اونایی که بهش توهین میکردن، چون دوستشون داشت، چون نسبت بهشون مهربان بود، حیف به خودش سختی میداد که اینا ایمان بیارن، که چی بشه؟ اونا سعادتمند بشن. ربطی به سعادت پیامبر نداشت. اونا میخواستن سعادتمند بشن، اونا میخواستن اهل سعادت، اهل بهش بشن. پیامبر برای اینا لعلکه باخ اون نفسن، جون میداد که اینا چی بشن؟ ایمان بیارن. این پیامبر رو بهش میشه گفت خشونت طلب مثلا؟ این پیامبر، یه نمونه شو بگم، در سال 8 هجری مکه به دست مسلمان افتاد. مکی که پایگاه دشمنان پیامبر اسلام بود، 13 سال پیامبر در کجا زندگی کرد؟ در مکه. بعدش رفت مدینه، نوجوانه، درسته؟ تو این 13 سالی که مکه بود، بیشترین آزار وضعیت و پیامبر از کی دید؟ از همین مردم مکه، از این قریش. یه نمونش 3 سال پیامبر و اطرافیان پیامبر در محاصره اقتصادی بودن، در شبه ابی طالب 3 سال. هیچ کاری نداشت با اینا خرید فروش کنه، هیچ کاری نداشت با اینا ارتباط داشته باشه، هیچ کاری نداشت با اینا کالا تجارت بکنه، هیچ، در محاصره کامل در یه شبی. انقدر کار بر پیامبر و اطرافیانش سخت شده بود که اینا از گرسنگیش سنگ می‌بستن به شکمشون. دیدی آقا وقتی گرسنه می‌شدن چشمش فشار میده، چرا شکمون فشار میدیم؟ این معده میگه فضاش کوچیک‌تر میشه، احساس گرسنگی چی میشه؟ کمتر میشه. اینا به خاطری که فشار گرسنگی زیاد بود، سنگ میبستن به شکمشون، میبستن که کمتر احساس گرسنگی بکنن، تو چیزی نداشتن که بخورن. گاهی وقتا پوست حیوان رو، حیوانای حلال گوشت، پوستش رو خشک میکردن، با این غذا درست میکردن، میخوردن پوست حیوان رو. اینا نگاه چقدر اذیت کردن. اون 13 سال پیامبر که اینطوری بود. بعدم که پیامبر اومد مدینه، عمده جنگ هایی که علیه پیامبر را افتاد کی را انداخت؟ همین مردم مکه، همین اهل قریش. جنگ بعد، جنگ احد، جنگ خندق. غیر از اینه ای پیامبر سال 8 هجری 8 سال بعد از اینکه اومد مدینه، مکه افتاد دستش. یه عده گفتن امروز روز انتقامه، حالا دیگه نوبت ماست. 13 سال که تو مکه اذیتمون کردی، 8 سال بعدم که ما اومدیم مدینه دوباره اذیت کردین، ما رو از خانه و کاشانه و شهر و زندگیمون آواره کردید، توجه میکنید جنگ علیه ما را انداختید، از ما کشتید، حالا نوبت انتقامه. اما پیامبر فرمود چی؟ الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت، همه رو بخشید، همه رو. اینی که حضرت زینب صلوات الله علیها میفرماید یبن طلقا، طلقا یعنی آزاد شده ها، رو کرد به یزید گفت فرزند آزاد شده ها، چون که پدران پدر و پدر بزرگ همین یزید ملعون جز اهالی قریش بودن، جز مردم مکه بودن که پیامبر اینا چیکار کرد؟ آزادشون کرد. باشون هیچ کاری از روی رحمت باشون هیچ کاری نداشت. حتی وحشی، وحشی کی بوده؟ یه غلامی داشته هند، هند کیه؟ همسر ابو سفیان بارک الله. هند در جنگ بدر پدرش، برادرش و پسرش به دست سپاه اسلام امیرالمومنین علی علیه السلام کشته شد. البته در یکی در اون جنگ خو حمزه سه نفر اومدن ابتدا میدان، حمزه سید الشهدا امیرالمومنین سومی شد، آدم نیست، حمزه سید الشهدا پدر هند رو با کمک امیرالمومنین البته به درک واصل کرد. خب هند میخواست انتقام بگیره از کی؟ از حمزه سید الشهدا. در جنگ احد زیارت عاشورا میخونید؟ میخونید آقا؟ یه جاش میگه وابن آکله الاکباد، پسر خورنده اکباد، آکله یعنی خورنده، اکباد یعنی کبد، جگر، این مرادش همون هند جگرخاره. هند یک غلامی داشت وحشی، تیراندازی ماهر بود. وحشی رو بهش گفت میری تو سپاه اسلام حمزه رو پیدا میکنی میکشی، سینه‌شو میشکافی. در جنگ احد این وحشی اومد تیر انداخت، نیزه انداخت، حمزه سید الشهدا رو شهید کرد، سینه حمزه سید الشهدا رو شکاف. این هند مادر بزرگ یزید ملعون اومد چیکار کرد؟ جگر حمزه سید الشهدا رو به دندان گرفت، معروف شد آکلت الاکباد، خورنده اکباد. حالا پیامبر عظیم شان، میدونی حمزه سید الشهدا برای پیامبر عزیز بوده، عموی پیامبر بود، معروف شد به سید الشهدا، خدمات زیادی و دفاع بسیار زیادی از پیامبر کرده بود. این وحشی، این غلام رو هم پیامبر عظیم شان اسلام وقتی مکه رو فتح کرد اینم بخشید. عجیبه، اینم بخشید. بعدش گفت که جایی برو من نبینمت، جایی برو من. حالا یه ده به این پیامبر میگن آقا پیامبر خوشمت طلب، به این دین میگن دینه دیگه، آقا از این مهربانی بیشترم میشه دیگه، از این مهربانی بیشترم میشه دیگه، چکار کنه پیامبر دیگه، چکار بکنه؟ جنگ های الهی، پیامبر اگه جنگی کرده در مقام دفاع بوده، این جنگ های دفاعی پیامبر هم حاوی پیام بوده، حاوی درس های زیادی بوده. انقدر این جنگ های پیامبر مهم هستن، انقدر شرکت در این جنگ ها مثل جنگ بدر انقدر مهم است که مثلا بدریون شدن یه طیفی در اسلام، اینا سابقین در اسلام معروف شدن، اینا اونایی بودن که دیگه ارج و قربشون از همه چی بوده؟ بیشتر بوده. چرا؟ چون اولین جنگ و رویارویی اسلام با کفر کجا بوده؟ جنگ بعد. قبل از جنگ بعد پیامبر در مکه بود، سپاهی نداشت، کسی رو نداشت. بعد از این که اومد مدینه، اولین جنگی که سپاه اسلام با سپاه قریش و کفر داشت جنگ بعد بود. به خاطر همین جنگ بعد تو جنگ‌های اسلام یه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. این جنگ بعد که در روح سپاه اسلام به پیروزی رسید اینقدر مهم است که میگن معروف شدن کسانی که در این جنگ بودن به بدریون. حالا این جنگ وقتی آدم مقایسه میکنه با حادثه عاشورا، میبینه دوستان عظمت حادثه عاشورا نسبت به این جنگ بسیار بسیار بالاتره، تفاوت‌های اساسی دارن، من یکی دو موردشو فقط بگم، عزیز دلم اومده فیض برسونه، زیاد اذیتتون نکنه. جنگ های الهی آقا آوی پیامن، دوستان حتما برای دفاع مقدس برنامه چیدن. دوستان نوجوان عزیزان من، یه پرانتز وا بکنم، میخوام برم وارد اون بحثم بشم که به روزه متصل بکنم، جمع بکنم عرضم بکنم. دفاع مقدس ما یک الگوی تمام از ارزش‌های اسلام انقلابیه. دفاع مقدس، برید آقا بگردید کسانی که در زمان جنگ بودن و در خود جنگ شرکت داشتن، اینا رو پیدا بکنید، ازشون بخواید برای شما بگن. اگر نمیتونید همچین آدمای پیدا کنید، این کتاب‌ها رو بگیرید بخونید، ببینید آقا ما چه فرهنگی در جنگ داشتیم، چه پیامی رو به دنیا منتقل کردیم، کسانی که برای ما جونشون دادن چه ارزش‌هایی داشتن، چه فرهنگی داشتن. من یه نمونه‌اش رو امروز خوندم، باور کنید، یعنی دوست داشتم با خاک خودم یکسان بشم، اینقدر احساس حقارت کردم در مقابل این شهید، شهید امیدی فرمانده گردانه. این به یه شهید دیگه، حالا شاید هم شهید نشده باشه، دوستش میگه میدونی چیه، یه جناب شهبازی فانوش میگه، میدونی شما یه شهبازی، من یه آدم معروفیم، من شهید میدونم میشم، ولی یه نگرانی دارم. نگاه کنید آقا چقدر آدم باید روحش بزرگ باشه. من یه نگرانی دارم، میدونم شهید میشم، میدونم چون معروفم تو شهرمون، شناخته شدم، تشییع جنازه من شلوغ میشه. الله اکبر. چون معروفم دیگه، فرمانده گردانه، میگه من معروفم هستم، جدا از که فرمانده گردانم، خیلی شهر شناخته شدم تو شهر، همه منو میشناسن، همه برای تشییع جنازه من میان. من نگران اینم که تشییع جنازه‌م شلوغ بشه، بعدش یه پدر شهیدی آه بکشه بگه چرا تشییع جنازه بچه شهید من اینقدر شلوغ نشد. آقا نگاه کنی، حتی برای بعد از شهادتش نگرانه که باعث نشه یه پدر شهیدی یه آه بکشه. ما همه تلاشمونو میکنیم یه جور گل بکنیم، مردم ما رو ببینن، برای اون بهبه و چهچه کنن، یه لایک به لایک های صفحه اینستامون چی بشه؟ اضاف بشه، یه فالوور به فالوورامون. دیدید یا نه؟ به هر نکبتی بعضیا دست میزنن که 4 تا فالوور پیدا بکنن. این نگران این است، دنیا نمیخواد چیزی، هیچی تفاخر نمیکنه، نگران اینه بعد از شهادتش تشییع شلوغ بشه. ما خیلی خوب باشیم میگیم آ شهید بشیم، ما مثلا خودم شهید بشیم، اجله به راه بندازن، دمام بزنن، شلوغ ها، شهر پر بشه از اسممون ها. این میگه من نمیخوام، نگرانم تشییع شلوغ بشه، یه پدر شهیدی شاید آه بکشه بگه چرا تشییع بچه من اینقدر شلوغ نشد. آقا اینا کجا بودن؟ اینا کیا بودن؟ آقا اینا رو نباید دادم ملگو قرار بده؟ آیا نباید انسان از اینها یاد بگیره؟ آقا نباید به اینا افتخار بکنه؟ نباید داره با فرهنگ اینا آشنا بشه؟ واقعا اینا جای افتخار کردن نداره؟ واقعا اگر آدم دنبال قهرمان میگره تو زندگیش، بهتر از اینا میتونه پیدا بکنه؟ قشنگتر از اینا میشه دید؟ اینقدر رؤوف، اینقدر قلب بزرگ، اینقدر دقیق، سر تا سر دفاع مقدس از اجور آدم ها بوده، سر تا سرش، هر گوشه نگاه میکنی آدم میتونه ببینه همچین کسایی رو، هر گوشهش رو نگاه بکنی، مردش، زنش، مادر شهید، پدر شهید، همسر شهید، فرزند شهید، نگاه میکنه آدم سر تعظیم فرود میاره. جنگ های پیامبر با اون که این هم عظمت داشت در مقابل حادثه عاشورا سر تعظیم فرود میاره. دفاع مقدس ما هم اگر عزیز شده از عاشورا پرتو گرفته، از عاشورا یاد گرفته. یه نمونهش نگاه کنید دوستان، همین حمزه سید الشهدا، بذار از جنگ احد بگم مقایسه بکنم، حمزه سید الشهدا وقتی به شهادت رسید، خواهرش صفیه میخواست بیاد برادرش حمزه رو ببینه. حالا حمزه چی شده؟ سر از بدنش که جدا، میخواد نورا رو کم کنه. عرض روزه ایم. سر از بدنش جدا که نشد، آسیبی هم به پیکرش وارد، فقط یه زخم خورده، یه نیزه و سینه شکافته شده. بله، وقتی میخواست بیاد صفیه ببینه، در حالی که محارم همه هستن، خب میدونید عمه پیامبر میشد صفیه، عمه حضرت زهرا امیرالمؤمنین میشد، حضرت زهرا کنارش هست، نگاه کنید یه خانومی هست مسرزر کنارش، پیامبرم هست، امیرالمؤمنین هست، بقیه محارم هستن. پیامبر گفت من از عقل صفیه میترسم، این صحنه رو ببینه طاقت نداشته باشه. گفت یه عبا رو بدن سید الشهدا، حمزه سید الشهدا بندازید. خب حمزه سید الشهدا دلاوری بود، قد بلند و رشیدی، عبا کوچک بود واسش. گفت رو پاهاشم با علفی چیزی بپوشونید که بدن رو نبینه این خواهر. الله اکبر. بدن رو خواهر نبینه، شاید چیزی بگه، نتونه تحمل بکنه. این نگاه کنید، این جنگ صدر اسلام. حالا بیاد عاشورا، بیاد عاشورا، عصر عاشورا، اینجا هم یه خواهر میاد بدن برادر ببینه. اما دیگه اینجا از محرم خبری نیست، اینجا از خانم دیگه‌ای که زیر بغل بگیره و کسی دیگه‌ای که تسلیت بگه هیچ خبری نیست. اینجا کسی نیست رو بدن برادر عبا بندازه. بدن برادر پر از نیزه و شمشیر شکسته است. شمشیرها رو کنار زد، نیزه ها رو کنار زد. بدن نه تنها روش عبا نیست، بلکه کون پیراهنش هم به غارت رفته. بدن حمزه سید الشهدا یه نیزه خورده، سینه شکافته، اما بدنی برادر، بدنی برادر، یا صاحب زمان، جای سالم نداره. سر حمزه سید الشهدا از بدن جدا نشده، اما این بدن سر نداره. به بدن سید الشهدا، حمزه سید الشهدا، کسی بعد از شهادت جسارت نکرده، اما این بدن لگد کوه به سم اسبا شده. این نیزه شکسته ها رو کنار زد، این شمشیر ها شکسته ها رو کنار زد. اول سالی که پرسید تا بدن رو دید، انت اخی، آیا تو برادر منی؟ آیا تو حسین منی؟ انت ابن امی، آیا تو پسر مادر منی؟ بعد دست برد زیر بدن مبارک، بدن رو بلند کرد، فرمود اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما بپذیر. این قربانی بهتر از این میشه درس گرفت توی جبهه، توی یک جنگ؟ این کجا؟ جنگ احد کجا؟ این کجا؟ همه جنگ‌های پیامبر کجا؟ این طور درس توحید. اللهم تقبل، خدا از ما بپذیر این قربانی رو. بعضی جا دیدم نوشته قلیل القربان، این قربانی اندک رو. صاحب الزمان، السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي ألذ بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، شهدا فیض ببرن، امام فیض ببرن.
السلام على المرسلين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علیه السلام. شب جمعه مادرش میاد کربلا، شروع میکنه روز خوندن، بنیه قتلو ذبحوک